عریضا منافر اشاره که از صبح میاد دو روز بعد صبح میره، خدا الهی که اجرت بده، خیلی ها دلشون به لحظه های قشنگی تو خلق کنی خوش میشه.
ممنونم از همه،
خدا عمر با عزت بده
الهی آمین. سلام همگی، انشالله. ممنونم از همه مخاطبان که خودشون میدونن خاک پاشون.
عزیزم
خدا نگهدار
بزن مرد
مخلص.
خیلی خب، من باید خدافظی کنیم.
آره من فقط بگم عوامل زیادی در این برنامه در کنار ما بودند، همشون گرم باشه. محمد رضا پاکزادیان تهیه کننده عزیزمون، علی رضا مهرانفر با افتخار قربونتون برم، نیما اعتصام عزیز در کنار من بود و من در کنارش لذت بردم و اجرا کرد، خانم سمیه مردانی که زحمت پیامک ها رو کشیدن و خدافظی میکنم با تون خانم مردانی،
خدا نگهدارتون
باشه. خانم مریم معینیان بازیگرمون بودن، زحمت بازی ها رو کشیدن. امیر وکیلیان بخش چیستان رو اجرا کرد، کارشناس فرهنگیمون بودش. صادق میرزایی عزیزم صدا بردارمون بود از ساعت 10 شب به بعد. محسن کریمی قبل از ساعت 10 شب از 6 عصر صدا بردار برنامه بود. حمید قلی زاده
رفیق خدماتی آره، ما که همه جوره خوشم.
آره واقعا،
همه با اون حرف میزنه، هم میاد برامون چای میاره، هم میاد کنارمون دلداری بهمون میده.
درجه یکی خانم میر محمدی آذر، خانم محبوب نجفری نویسندگانمون بودن. محمد رضا لشینی و حمید رضا لشینی برادران افسانه ای در کابین ارتباطات ما رو یاری کردن. و آقای قوقایی تشکر میکنم ازشون، مدیر محترم پخش و نظارت شبکه رادیویی تهران. آقای معافی مدنی مدیر گروه در واقع این برنامه، مدیر گروه سلامت و فرهنگ رادیو تهران. جناب آقای یاوری مدیر اجرایی شبکه رادیویی تهران در کنارمون بودن. و در آخر از دکتر کوچکزاده مدیر محترم شبکه رادیویی تهران خیلی سپاسگزاریم.
یه تشکرم از گزارشگرا داشته باشم، مادر خاله علاقه من الهه سادات مصطفی و دیگر گزارشگرهایی که نشد باشون ارتباط بگیره، مهدی اسماعیلی و آتنا سادات محمد پنا. یه سلام ویژه و خدا قوت و تبریک هم به مهدی مجدونی درجه یک بریم که واقعا جات امروز تو این برنامه مهدی جان مجدونی به شدت خالی بود. هر کجای این جهان که هستی دمت گرم و سرت سلامت باشی. دوستت دارم، دارم میبینمش این حرفا رو به
زنم
فقط شاید تا چند ثانیه دیگه صداشو هم پشت آنتن بشنوید. تموم شد دیگه،
تموم شد بریم دیگه.
آره
بریم، آره بریم خودت
یه شب انار ستایی بگیم و بریم خونمون دیگه.
ان شاءالله که حالتون عالی باشه، خدا نگهدارتون باشه. و سپاسگزارم از اینکه شنونده شب انار بودید از رادیو تهران. اینجا
شب انار.
Show.
به نام خدایی که عاشق است، درودها به پیشگاه شما خانمها آقایان، اهالی محترم رادیو تهران صدای پایتخت، یلدا بر شما مبارک در نخستین دقایق زمستان 1404 به شما سلام میکنم. امیدوارم که این فصل سفید بخت باعث بشه که بخت همه ما هم مثل برفی که انتظارش رو داریم در این فصل بر ما بباره سفید باشه. یلدا بر شما مبارک باشه. میدونم که خیلی ها هنوز و کماکان در جمع بستگان هستند و دوستان و آشنایان و امیدوارم که این جمع ها همینجوری پر رونقتر و گرمتر باقی بماند و بهترین ها برای مردم سرزمین عزیزم ایران پیش بیاد انشاءالله. دعوت میکنم تا ساعت 6 صبح همراه ما باشید. ضمن خدا قوت به همکاران عزیزم در شب انار که 6 ساعت پر انرژی در کنار شما بودن، ما هم تا 6 صبح در کنار شما خواهیم بود. نخستین برنامه‌ای که در نخستین دقایق یکمین روز از دی ماه 1404 به شما تقدیم میشه شب‌های تهران نام داره که با هم بشنویم.
شب‌های تهران در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست میرسم با تو به خانه از خیابانی که نیست مینشینی روبرویم خستگی در میکنی چای میریزم برایت توی فنجانی که نیست باز میخندی و میپرسی که حالت بهتر است باز میخندم که خیلی گرچه میدانی که نیست شعر میخوانم برایت واژه ها گل میکنند یاس و مریم میگذارم توی گلدانی که نیست چشم میدوزم به چشمت میشود آیا کمی دستهایم را بگیری بین دستانی که نیست وقت رفتن میشود با بغض میگویم نرو پشت پایت عشق میریزم در ایوانی که نیست میروی و خانه لبریز از نبودت میشود باز تنها میشوم با یاد مهمانی که نیست رفته ای و بعد تو این کار هر روز من است باور این که نباشی کار آسانی که نیست موسیقی
به نام خدایی که عاشق است. درودها به پیشگاه شما خانم ها آقایان، شب بیداران عزیز، همراهان دوست داشتنی شبهای تهران رادیو تهران. چند هفته است داریم در تهران قدیم و حتی خیلی قدیم چرخ میزنیم با جناب دکتر ابریشمی که این هفته هم باز با ایشون خواهیم بود. پس علاقمندان به تاریخ، علاقمندان به تهران و تهران قدیم، این هفته هم لطفاً ما رو تا ساعت 2 بامداد تنها نذارید. از تهران که حرف زدیم در هفته‌های گذشته و جناب آقای دکتر ابریشمی آمدند و ما رو بیشتر آشنا کردند، از دروازه‌های تهران گفتیم، بعد به میادین مهم و قدیمی تهران رسیدیم، بعد به خیابان‌ها و معابر قدیمی تهران رسیدیم که راجع به اونها صحبت کردیم، بعد به بازار تهران رسیدیم که حالا شاید یه مباحثی از بازار تهران کماکان باقی مانده باشه در این هفته، و قراره که راجع به مساجد و اماکن مذهبی و مدارس تهران انشاءالله در این جلسه شبهای تهران صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه با جناب دکتر ابریشمی ادامه مباحث هفته گذشته رو داشته باشیم، یک بخشی رو آماده کردیم که راجع به مسائل تهران هست. یک زمانی دکتر مسجد جامعی تهرانگردی های زیادی رو داشتند و مسائل و حالا موارد مختلفی رو از تهران تو اون تهرانگردی ها مطرح می کردن. یه بخشی رو با هم بشنویم، انشاءالله فتح بابی بشه برای گفتگوی امشب ما با آقای دکتر ابریشمی.
این ساخت تهران معاصر به نظرم تهران رو نبلعید، سوداوری تهران رو بلعید، افزایش هزینه های اداره شهر تهران رو بلعید، پول پایه شدن مدیریت ها تهران رو بلعید. مسئله اصلیمون این بود که چیز نداشتیم، برنامه و دیدگاه نداشتیم، هیجانات شهری غالب بود. یعنی بیش از اینکه فکر کنیم می‌خواستیم کار کنیم. کار منهای فکرم تو شهر جواب نمیده، ممکن البته جواب بده نمیدونم، ولی توی شهر به هر حال جنس شهر از جنس نرم افزاری و تعامله. ذوق زده هستیم توی مسائل شهر، یعنی فکر می‌کنیم همه چیز همین ترافیک، ترافیک پل، نمیدونم مثلا اینجوری ساختمان‌های بلند مرتبه، یعنی یه خود مثل چی بگم، مثلا دبی زده شدیم، مثلا مدیران ما دبی زده، حتی استانبول زده هم نشده، یعنی تهران واقعا مثلا از یه دوره باقاتش حراج شده. این نگرش سود پایه و اینکه شهر بشه به اصطلاح این سابقه و تاریخ و طبیعت شهر رو موقعی تبدیل به پول بکنیم، این آغاز انحطاط به نظرمون. ولی اینکه شهر رو بخوایم مدرن کنیم، مگه بازارهای ایران مگه مدرن نشده تو این هزار ساله؟ هنوز هم جذابترین بازار، هم جذابترین بخش همین بازار هست دیگه. ندونیم کجا رو میخواییم بسازیم، مخاطبمون کیه، مردممون کیه، اینجا کجاست، ارزش خاطره رو نمیدونن. بله خاطره اصلا یه جوری زندگی خلق میکنه، خاطره اصلا موجب تجارت میشه. اصلا شما میتونید با خاطره تجارت کنی، میدونید، یعنی با خاطره میتونی سرمایه کسب کنی، با خاطره میتونی ادبیات به وجود بیاری، با خاطره میتونی هنر رو رونق بدی. همه خاطرات داریم از بین میبریم.
بله نکاتی بود که خب شاید یه جاهایی هم تلخ بود دیگه، بابت اینکه خاطراتمون رو از بین ببریم و تبدیل شیم به چیزی که شاید هویت ما نیست. و حال این بخشی از صحبت‌های آقای مسجد جامع بود راجع به همون دوره‌ای که تهران گردی اتفاق می‌افتاد و راجع به تهران این روزها و تفاوتش با حالا اون چه که شاید باید در تهران رقم می‌خورد و رقم نخورده. اما جناب آقای دکتر ابریشمی نازنین، تهرانشناس و مورخ، مثل هفته‌های گذشته از طریق خطوط تلفن در کنار ما هستند در شب‌های تهران رادیو تهران. آقای دکتر سلام، شب بخیر، خوش اومدید.
منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما جناب مجنونی عزیز و شنوندگان عزیز برنامه خوب شب‌های تهران. در خدمت هستم جناب مجنونی.
درود بر شما. نمیدونم این بخش رو شنیدید یا نه، ولی جناب مسجد جامعی داشتن یه گلایه‌های می‌کردن راجع به اینکه حالا مثلا خیلی این ساخت و سازهای تهران و حالا نوع معماری و همه چی مثلا به قول ایشون دبی زده شده بود، حتی میگفت مثلا استانبول زده هم نبود یا مثلا اینجوری هم نبود. و چه حیف که ما اون معماری بی‌نظیر که شما بارها و بارها در هفته‌های گذشته هم بهش اشاره کردید و عکس‌هایی رو یادآور شدید برای ما که از گذشته هست، یا هنوز بناهایی در تهران از گذشته به هر حال هست که آدم وقتی مقابلشون می‌ایسته مسحور میشه اصلا، یعنی دوست داره که ساعت‌ها اون رو ببینه. و چه حیف که حالا ما از اون معماری فاصله گرفتیم، هرچند به هر حال شاید جبر روزگار باشه و پیشرفت و نمیدونم هر آنچه که اسمشو میشه گذاشت، ولی راهکارش رو من یکی نمیدونم، شاید میشد خیلی کارهای مفیدتری هم کرد. ما در خدمت شما هستیم اگر میخواید راجع به این موضوع یه صحبتی داشته باشید، اگر میخواید مرور هفته گذشته رو داشته باشید، وگرنه که مباحث جدید هم بی صبرانه منتظریم که از شما بشه.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. بله جناب مسجد جامعی عزیز بسیار زحمت کشیدن در حوزه تهران و تهران گردی. ما گروهای مختلفی که در هفته‌های مختلف میرفتیم با ایشون و بررسی میکردیم حصار اولیه شاه طهماسب، 114 برج و بارو، و بعد دروازه های قدیمی و اینکه در محل قرار میگرفتیم، خب همون میدان بهارستان و دنیا خاطراتی که خود میدان داشت و شاه طهماسب آقای تهامی که دیگه شناسنامه عکسی تهران و تهران قدیم بودن، خیلی صحبت های جالبی بود و به قول شما بناها و بناهای قدیمی رو بحثن خب عوض شد دیگه. به قول شما حالا ما این قضیه ساخت و سازها و پیشرفت و علم یک طرف قضیه، کاش میشد به نوعی حفظ بشه اون آثار قدیمی، راهکاری براش پیدا بشه که ما بتونیم همزمان پیشرفت باشه، کار رو به جلو بره، از اون طرف این بناهای قدیمی هم یه جوری حفظ بشه. حالا ما در باب دروازه ها خب گفتم سال 1309 12 تا دروازه مثلا بیاد در عرض 2-3 هفته تخریب بشه توسط شهردار وقت اون موقع، و خب اصلا مشاوری باشه بگه بابا مثلا دو تاشو نگه داریم، مثلا دو تاش در محلیه که میشه میدون کرد، از این طرف اون طرفش رفت و اون دروازه و اون قدمت 200 ساله 300 ساله بمونه. حیفه این تخریب آثار رو ما داشتیم، در دورهای مختلف تاریخی داشتیم، همونطور که مثلا میدونیم، حالا من تو رشته خودم هم ایران باستانه به بچه همیشه تو دانشگاه میگم ببینید مثلا 470 سال حکومت اشکانیان ما چیزی نداریم، چون ساسانیان اومدن رو اون کتیبه و سنگ نوشته ها حجاری کردن، خب میتونستن تخریب نکنن آثار اشکانی ها و خودشون آثار خودشون. این متاسفانه همون صحبتی هم که هفته پیش ما با هم داشتیم در تو زل و سلطان که میمد آثار صفویه رو توی اصفهان خراب میکرد هست دیگه. این تخریبا هم از روی غرض هستش، هم از روی آثار به صورت عوامل طبیعی ما داریم تخریب میشه برخی از آثار، بی توجهی میشه بهش. میگم انقدر ماشاءالله تو این سرزمین ما داریم آثار باستانی، آثار دیدنی، خیلی جاها اهمیت نمیدیم جناب مجنونی.
بله بله.
سیمره ایلام رفته بودم، یه شهر ساسانی، حالا ما مبحث تهرانمون تموم بشه انشاءالله در خدمتتون باشم در حوزه ایرانگردی که داشتم. بله بله. و آثار دیدنی هر استان. سیمره ایلام ما یه شهر ساسانی داریم، باور کنید اصلا دورش یک حصار ساده نیست، شهری 1700-800 ساله داریم که خیلی هم مورد هجوم این سوداگران قاچاق و به اصطلاح واسه مواد عتیق و اینجور چیزا، اصلا همونطوری یه بنای افتاده اونجا با اون خونه های قدیمی. میراث فرهنگی کار نداره چون زیاده اینجور چیزا توی مملکت زیاده و حیفه. به قول شما حالا ما میگیم یه خونه قدیمی قاجاری، آثار داریم واسه 1000 سال 2000 سال، اون نقش آنوبانینی که توی سر پل زهابه واسه 4500 سال پیشه، تو حیات یه مدرسه است، تو حیات یه مدرسه است، نقشی که برای 4500 سال پیشه که داریوش بزرگ اون زمانی نقش رو دید و کتیبه بیستون رو میگن با الگو برداری از این نقش آنوبانینی اومد حجاری کرد. متاسفانه درد و دل زیاده. حالا ما هفته پیش در خدمتتون بودیم، هفته قبلا با افتخار در رابطه با محلات و دروازه ها و امارات ها و کاخ ها و اینا صحبت کردیم. این هفته تصمیم گرفتیم بریم سراغ مساجد و مدارس که به نوعی با هم هم در پیوند بودن.
بله،
و
بله.
اون ابتدا مکتب خونه ها و بعدم میریم سراغ مدارس نوینی که خب پدر آموزش پرورش نوینم شادروان محمد حسن رشدیه بود که درباره اونم یک صحبت کوتاهی خواهیم داشت که چقدر تلاش کرد این مرد و چه سرانجامی داشت. و بعد از اون اگه وقت آوردیم، چون مرتبط هستش دیگه، شاید به امامزاده ها برسیم، 5-6 از امامزاده خیلی قدیمی تهران که دیگه بتونیم به مبحث مسجد وصلش کنیم. درباره مسجد، خب ما دیگه قدیمی ترین مسجد تهران بخوایم درباره اش صحبت کنیم، همون مسجد جامع رو داریم که تو محدوده بازار هست.
بله.
مسجد عتیق که میگم. بله. این مسجد حالا اتفاقا جالب جناب مسجد جامعه هم آقای دکتر صحبت شد، ما تو مبحثی که داشتیم خود آقای دکتر هم کتاب خیلی خوبی درباره امامزاده های تهران و اینا کار کرده بودن، در تو مسجد تحقیق داشتن، میتونیم تقریبا بگیم خب پیدا کردن مجموعه خطوطی، خط نوشته ای، حالا از تو صندوق های قدیمیش کتیبه ها چیزه که تو دیوار نوشته شده، عمری تقریبا 1000 ساله. یعنی جالبه بهتون بگم این مسجد پایه های اصلیش به دوران آل بویه برمیگرده 1000 سال پیش که بعدن همین مسجد عتیق، مسجد جامع، خب هی تخریب شده. ما زلزله داشتیم، تغییر دولت ها داشتیم، حالا بیمهری شده، تهران فراموش شده توی برهای این پایه مسجد. حالا ما میگیم مسجد، یه مسجد کوچیک، حالا اینا بعدن به مرور زمان گسترش پیدا میکرد، صحنای پیرامونش گسترش میشد، ولی ما الان قدیمی ترین مسجدی که تو تهران داریم همون مسجد جامع تو بازار مسجد عتیقمونه که بعدن تقریبا میشه گفت دوره شاه عباس دوم تا حدود سال 1039 همین شمسی حساب بکنیم، رضی الدین نامی اومد اینو مرمت کرد، یعنی شاه عباس دوم یه بودجه سر این کار گذاشت، تکمیل کردن و بعد از اونم دوباره 1214 شیخ رضا اونم یه بنایی بود که اومد با هنرمندان وقت اون موقع تقریبا اوایل حکومت ناصرالدین شاه مسجد جامع رو به اصطلاح ترمیم کردن. از اتفاقات
الگوی ساخت مسجد آقای دکتر ابریشمی شبیه همون مساجد مثلا اصفهان اونجاها بود؟
دقیقا شمی حساب کنید شبیه مسجد جامع مثلا قزوین.
بله.
مسجد جامع یک این جو همین مایه ها بوده مساجد که بعدا مثلا بهش گلدسته و مناره و اینجور چیز هم اضافه میشد و الگوش تقریبا به قول شما همون الگوی مساجد شهرهای پیرامون مسجد جامع همون با یک الگو جلو میرفت. از جمله اتفاقاتی که حالا تو این مسجد جامع بخوایم بگیم افتاده،
بله.
خب یه حاج میرزا مسیح نامی بود که اومد یه ایوانی رو در سمت شرقیش درست کرد، اینو هم با عباسات دوره قاجار و تقریبا میگفتن امارت 40 ستون 36 تا ستون داشت اونجا درست کرد. و یه اتفاقی هم که تو دوران مشروطه و مشروطه خواهی افتاد، همون کشته شدن یه عبدالحمید نامی بود، طلبه بود که این به اصطلاح اونجا بلوایی که شد تیراندازی شد، بنده خدا به این هم یه تیری خورد و یه بلوایی تو تهران به اصطلاح تو همون دوران بین مسجد جامع و مسجد این طرف که مسجد سلطانی و مسجد شاه قدیم بود رخ داد. این از قدیمی ترین مسجد تهران. بعد میریم سراغ دیگه مسجد سلطانی، حالا مسجد شاه های قدیم که اکثرا حالا مسجد امام فعلی هستن، اینم تقریبا میشه گفت 1203 اوایل حکومت محمدشاه پدر ناصرالدین شاه این مسجد ساخته میشه. تو دوره فتحعلی شاه تقریبا تکمیل تر میشه، به اصطلاح کار قشنگ تر انجام شده بود و تقریبا همون مسجدش هم مثل مساجد سمنان و قزوین و بروجرد و یه همچین حالتی منارایی داشت. حالا خوشبختانه ما یه نقاشی از ژول لوران داریم که یه نقاش فرانسوی بود، تو این نقاشی قدیمی که حالا اون موقع دوربین نبود، تو این نقاشی خیلی جالب هم مثلا گنبد اون امامزاده زید و اون مسجد شیخ عزیزالله اینا کاملا تو اون نقاشی دیده میشه. ناصرالدین شاه بعدا یه کتیبه اونجا به اصطلاح مرمتی که انجام داد، یه کتیبه ای از خودشون جا گذاشت. سردر اصلی مسجد که همون تو قسمت شمالی بود، یه سردر غربی داشت که به بازار بزرگ میخورد، سردر شرقیش هم به بازار سحاقا میخورد، همون بازار بین الحرمین که حالا فرصت داشته تو مبحث بازارهای تهران بهش میپردازیم.
الان این مسجد سلطانی که آقای دکتر دارین اشاره میکنین کجا واقع شده بود گفتین؟
این هم همین تو بازاره،
تو بازار.
یعنی هر دو مسجد، هم جامع هم مسجد شاه، هر دو تو خیابون 15 خرداد داخل بازار فعلی که اون بین الحرمین هم به این جهت میگفتن، چون بین اون
بین دو تا مسجد،
بله بین دو تا مسجد بود این اصطلاح در قرار گرفت. اسم خود فتحعلی شاه هم که اون تاریخ 1229 قمری که حالا به شمسی 1192 اسمش اون ایوان اومده، به اصطلاح یک کاتبی بوده، خوشخط بوده، این اسم آورده. حتی توی یه قسمت دیگه هم اومدن شکیات نماز و بالای یه سنگی خیلی خوشخط آقا مهدی خوشنویس اومده کار کرده، خیلی هنر قشنگی به خرج دادن، جالب اون یه تیکه. و از جمله حوادثی هم که حالا ما توی همین مسجد شاه، مسجد امام فعلی داشتیم، نخست وزیری بود که حاج علی رزمارا اونجا همون پلاری که میخواست پایین بیاد واسه این مجلس ترحیم آیت الله میرزا محمد فیض میخواست بره اونجا، ترور میشه از اتفاقاتی که تو همون مسجد افتاد. و به قول یارو گفتنی یه بارم حسین اعلا نخست وزیر بعدی سال 1334 اونم باز اینجا داشت میرفت، از جمله اتفاقاتی بود که تو این مسجد دو ترور تاریخی رخ داد.
بله.
و دیگه به قول یارو گفتنی تو منطقه بازار واقع شد و از جاهای دیدنیه. بعد دیگه ما مساجد دیگر رو داریم که کم کم این بحث مسجد رو جلو برم مرتبط میشه با مدرسه، یعنی ما میگیم خب مدرسه هم حالا همین مسجد جامع و مسجد به اصطلاح سلطانی هم مسجد امام هم بود که برای به اصطلاح صحنه باشه، طلبه‌ای باشه، درس و حوزه علمی این حرفا باشه. اما باز به معنای مدرسه ما جلوتر بریم خدمتتون میگم، مسجد سید عزیزالله رو داریم که اینم از اون مسجدهای دوره فتحعلی شاهه، اینم باز دم چهارسوق کوچیکه، چندین بار مرمت شده و به اصطلاح تو قسمت شمالیش هم یه کاشی خوشگلی داره که سلطان صاحبقران فتحعلی شاه یه همچین چیزی هم تو اونجا هنوز این به اصطلاح کاشی و سنگ تو این مسجد سید عزیزالله هستش. بعد ما طرف خیابون آبشار که این خیابون آبشار تقریبا شرق تهران، چون به اصطلاح کوچه از خیابون ری به طرف خیابون هجده شهری و سراشیبی بود و حالا اون چیز که تو منابع اومده این آب بارون تو این سرازیر میشه تو این کوچه، کوچه آبشار میگفتن.
بله.
یه مسجد هم اونجا داشتیم، مسجد قاجاریه که بانیش حاجی عبدالحسین بود، اونجا از اون مسجدهای قدیمی و خاطر انگیز تهران دوره قاجاره. بعد ما مسجد جامع رجب علی رو داشتیم تو درخونگاه، اینم باز نزدیک بازار بود، یه صحنه وسیع داشت و شبستان و یه ایوان و یه مدرسه قدیمی.